صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به درگاه قدوس و پرمهر تو روی می آوریم و تو را که خدا یگانه و خالق هستی ها و خداوند مطلق هستی می پرستیم و در برابر کرم و سخاوت تو روی خود را بر خاک افکنده و تو را قدوس عادل می ستاییم و پرستشت می کنیم. خداوندا، چون می دانیم که تو خدای عادل و مهربان و مددکار ضعیفان و یتیمان و فقیران و بیوه‌زنان هستی، التماس های خود را تقدیمت می کنیم و از تو استدعا می کنیم که رحمت های خود را از ما بی کسان و درماندگان دریغ مدار، زیرا امید ما فقط در تو می باشد و اگر رحمت تو شامل حال ما نشود، همه ما هلاک می شویم، زیرا که مشکلات من بروی هم انباشته شده و به قدری بزرگ که هستن که حل کردن آنها از عهده ما خارج می باشد. و اعتراف می کنیم ای خدا که گناهانمون، خطاهامون انقدر زیاد هستند، انقدر ما رو در بند خود اسیر کردن که از شرم نمی توانیم سر خود را بلند کنیم. در نتیجه دلمان مضطرب و نگران است، امید نداریم. برای همین است ای خداوند که از تو استدعا می کنیم ما را نجات بده و ما را یاری بده تا در این ساعت رحمت و فیض تو را دریابیم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، یگان امید ما انسانها و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب اول تواریخ ایام، 13 قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و حق‌جویان محترم، تسلی و آرامی و امید خدا یکتا که در عیسی مسیح به ما عطا شده است و ما فوق فهم بشر می باشه بر شما باشد. امیدوارم که دلهای خود را به سوی خدا یکتا معطوف داشته و اجازه بدهید که در این ساعت صدای مقدسش، صدای حیات بخش و نیرو دهندهش وجودتون رو تسخیر کند. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح این افتخار رو دارم که کلام خدا را برای شما بخونم و از کلام مقدس تورات نه فقط آیات رو بخونم، بلکه پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی جهت فهم بیشتر آیات تقدیم حضورتون کنم. خدا را شکر میکنم و امیدوارم که نه فقط من، بلکه در این ساعت روح القدس الهی معلم همه ما باشه تا بتونیم در این ساعت از کلام خدا فیض ببریم. دعای من این است که خداوند با عطا کردن بصیرت روحانی و فهم و بینش معنوی به یکایک ما، حقایق‌های آسمانی رو بهتر بشناسیم و صدای خدا رو امروز و در این ساعت در قلب و وجدان خود بشنویم. از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً را به صفحه 652 یعنی فصل 18 از کتاب اول تواریخ ایام بکشایید تا با یکدیگر درباره تجربیات و زندگی حضرت داوود، این پیامبر خدا که خداوند او را از شبانی گوسفندان به بزرگترین قهرمان و پادشاه اسرائیل مبدل ساخت، آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایلید که کتاب مقدس را در اختیار داشته باشید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت خدمتتون اعلام خواهد شد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. در فصل 18 و همچنین فصل 19 و 20 از کتاب اول تواریخ ایام ما با خلاصه از جنگ های حضرت داوود روبرو میشویم. در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که در ابتدای مطالعه این کتاب گفتم که این کتاب تاریخ رو از دیدگاه خدا یکتا برای ما بازگو می کند. اگر این طوره، پس چرا درباره جنگ های داوود سخن می راند؟ زیرا که می دانیم در خداوند خدای جنگجو نیست، بلکه خداوند خدای بخشنده و مهربان است. بدون شک ممکن است که این سوال در فکر شما پیش بیاد که پس رابطه خدای مهربان، خدای یکتا با این جنگ ها چه می باشد؟ خدا چه نقشی در جنگ هایی که حضرت داوود نموده است داشته و اینکه یهودیت و مسیحیت جنگ را چگونه تعبیر می کنند. عزیزان، اگر بخواهم درباره جنگ ها و به اصطلاح جنگ های مذهبی صحبت کنیم، مطالب بسیار است و سخن به درازا می کشد. باید گفت که در یهودیت جنگ هایی که به امر خدا شده با جنگ هایی که به اسم جهاد وجود دارد و در مذاهب دیگر آنها را جنگ مقدس می‌خوانند و عاملی می‌دانند که بشر به بهشت می‌رسد، بسیار متفاوت و تقریباً ضد هم هستند. ممکن این سوال پیش بیاد که وقتی اگر اینقدر با هم تفاوت داشته باشند، اگر این جنگ‌ها با هم ضد و نقیض باشند، هدفشون فرق داشته باشه، چگونه می‌توانند هر دو از جانب خدا باشه؟ که البته سوالی است که هر حق‌جو باید از خودش بپرسه، زیرا خدا ضد اراده خودش هرگز عمل نمی کند. فقط باید یادآور بشم که در مسیحیت و یا یهودیت هرگز جنگی که جنگ مقدس که به صورتی که در مذاهب دیگر وجود داره نیست، و اینکه خداوند هیچ وقت بشر را به وسیله زور و جبر وادار نکرده و نخواهد کرد تا از او پیروی کنند. خداوند خدای زور و جبر نمی باشه، بلکه خدایی است که به همه ما اراده و اختیار داده تا راه را خودمون انتخاب کنیم. شاید تفاوت اصلی و اختلاف بسیار بزرگی که بین جهاد و جنگ‌هایی که یهودیان به امر خدا یا به اسم خدا کردن در این باشه که در مذاهب دیگه در جنگ و ستیزهایی که به اسم خدا کردن هدفش اجبار ساختن مردم به تغییر مذهب و یا به سوی مذهب آنها آمدن بوده. همانطوری که وقتی در جنگ قادسیه عرب بر کشورمون حمله کردن و با زور شمشیر ملتمون رو مجبور ساختن که یا مذهبشون رو عوض کنن و یا جان خود را ببازن. تاریخ در این باره مطالب بسیار زیادی رو بازگو میکنه و همونطور که میدانید در نتیجه این جو و زور بود که بسیاری از هموطنان کشته شدن و بسیاری هم تا به هندوستان آواره گردیدن، زیرا حاضر نشدن به زور مذهب خود رو تغییر بدن. حالا این نوع جنگ مذهبی یا جنگ مقدس یا به اصطلاح جهاد از نظر تورات و انجیل نه فقط از جانب خدا محسوب نمیشه، بلکه کتاب مقدس تورات و انجیل آن را ضد اراده خدا و ضد شخصیت خدا یکتا میداند. زیرا که در تورات و انجیل مقدس میخوانیم که خدا یکتا به بشر اراده و حق انتخاب پیروی داده است و این اراده را از انسان تا روز قیامت و یا تا مرگش از اون نمی گیرد. یعنی آدمی حق داره که خدا را بپرستد یا نپرستد. انسان این اختیار و اراده را از خدا دریافت کرده که آیا خدا را از روی قلب و از روی باطن و هستی، از روی عشق و علاقه پیروی کنه و یا منکر خدا بشه. البته نتیجه و عاقبت تصمیم خود را نیز می داند. زیرا خداوند نتیجه و عاقبت هر تصمیم رو به ما نشون داده است. خدا هیچ وقت و در هیچ عصر و زمانی آدمی را وادار و مجبور به پیروی کردن از خودش نکرده است. و دوستان عزیز، باید بپذیریم که اگر خدا می‌خواست که انسان بدون اراده و اختیار از او پیروی کند، از ابتدا این اراده را از بشر می‌گرفت تا تا دیگر کسی رو نفرسته که به اسم او خونهای بسیاری بریزه و جویهای خون را راه بیندازه، آن هم به اسم خدا، و خانواده ها را ماتم زده و داغدار کنند و خانواده ها را بدون سرپرست نمایند، آن هم به اسم خدا. خدمتتون عرض کنم که مطابق کلام خدا، آنان که به اسم خدا حتی مردم را مجبور به انجام کاری می کنند، چه برسه به تغییر مذهب و ایمان، آن هم به زور جب و شمشیر، باید بگیم که آنها هنوز شخصیت خدا را نمی شناسند، زیرا فراموش کردند که خدا خدای جبر و زور نیست، بلکه خداوند به انسان اراده و اختیار عطا کرده و خدای عادل و مقدس و مهربان می باشه. و باید خاطر نشان سازم که جنگ‌های مذهبی که به جنگ‌های صلیبی مسمومی باشن نیز مخالف اراده خدا بوده و مخالف تعلیمات کتاب مقدس و مسیحیت. و ما در مورد یهودیت، وقتی که در مورد این جنگ‌هایی که مثلا حضرت داوود یا یوشع کردند، باید گفت که هدف و مقصود آن با جنگ‌های مقدس و یا جهاد از زمین تا آسمان متفاوت بوده است، زیرا این جنگ‌ها برای تغییر مذهب و اهمال عقیده نبوده است. داوود یا موسی یا یوشع جنگ نکردند تا ملت‌های بت‌پرست را یکتاپرست کنند، جنگ نکردند تا کشورهای مغلوب را وادار کنند که یهودی بشن یا یکتاپرست بشوند، جنگ نکردند تا حتی بت‌های آنان را بشکنند، بلکه هدف آنان دفاع از کشور و یا خارج کردن بت‌پرستان از محدوده‌ای که خداوند به آنها داده بود بوده است. جنگ‌هایی که خداوند همراه داوود و یا دیگر پادشاهان یهود بوده، برای تغییر مذهب نبود، حتی برای نابود کردن بت‌ها یا خدایان آنان نیز نبوده، برای اشیاء یکتاپرستی هم نبوده، برای نبوده که مردم را حتی وادار کنه که خداپرست بشن، بلکه فقط و فقط برای دفاع از ملت و سرزمینی بوده که خداوند به آنها عطا کرده است. حتی یک نفر هم، دوستان عزیز دقت کنید، حتی یک نفر هم از بت پرستان را در طول بیش از 2000 سال مجبور نکردن که از بت پرستی دست بردارد و یکتا پرست بشود. البته آنان از خدا می‌خواستند که سایر بت پرستان توبه کنند و به سوی یکتا پرستی بیان، کما اینکه خداوند هم به قوم یهود گفته بود که شما برای جهانیان نمونه خواهید بود. خدا به یهودیان گفته بود که شما باید طوری زندگی کنید که وقتی بت پرستان زندگی پاک و شایسته شما را می‌بینند، از روی عشق و علاقه و نه با زور و شمشیر به سوی من بیایند، کما اینکه خیلی ها هم به سوی خدا یکتا روی آوردند. بنابراین دوستان عزیز، تفاوت بین جنگ‌های اعراب و مذهب عربی که به اسم جهاد مقدس یا جنگ مقدس است، با جنگ‌هایی که در تورات مقدس می‌باشه، از زمین تا آسمان فرق داره، هدفشون با هم متفاوت هستند و در نتیجه نمی‌توانن هر دوی آنان از جانب خدا باشد، چرا چون هدف آنان مغایر و ضد هم می‌باشند. و به خاطر داشته باشید که امروز نیز همانند گذشته، خدا هرگز شما را به زور و جبر وادار نمی‌کنه که شما حتما و حتما از او باید پیروی کنید. خدا به ما اراده و اختیار عطا کرده است از همان ابتدای خلقت، و آن را از ما نگرفته است. اگر می‌گرفت، دوست من، انسان مثل یک ماشینی می‌شد که بدون اراده و فقط با کلام خداوند حرکت می‌کرد، عمل می‌نمود و در نتیجه می‌شد یک آدم مصنوعی. ولی خداوند انسان را به صورت مصنوعی خلق نکرده. خدا می‌خواهد که من و شما از او پیروی کنیم. این آرزوی نهایی خداست، ولی نه با زور و جبر و بدون اراده و اختیار، حتی نه با ترس، بلکه از روی عشق و علاقه و از روی میل باطنی. وقتی که خدا را بشناسیم، وقتی به سیرت و صفات و محبت عظیم او پی ببریم، ناخودآگاه شیفته خداوند میشیم. آنچنان شیفته و عاشق خدا یکتا میشویم که میخواییم از صمیم قلب شب و روز در مورد او تفکر و تعمق کنیم و از کلامش پیروی کنیم. شاید دوست عزیز، علت این که ما انسانها تمایل زیادی نداریم که از خدا همیشه به طور طبیعی و از روی عشق و علاقه پیروی کنیم، اینه که حقیقتاً هنوز به عمق و بزرگی محبت خدا یکتا پی نبرده ایم. لااقل در کلامش تفکر و تعمق نمی کنیم. درباره محبت عظیم خدا تفکر و تعمق نمی کنیم تا ببینیم که چقدر خدا ما را دوست داره و چقدر نسبت به ما صبور بوده، چقدر به ما رحم کرده، چقدر با ما خوبی کرده و در برابر تمام این خوبی های خدا ما همیشه بدی کرده ایم. حالا شاید سوال کنید که آیا در مسیحیت هم جنگ مقدس هست یا نه؟ در پاسخ باید بگم که بله، در مسیحیت هم چیزی به اسم جنگ مقدس وجود داره. اما جنگی که در مسیحیت می باشه با شمشیر و تفنگ و جنگ با هم نوعان نمی باشه. این جنگ با جسم ما نیست، بلکه جنگ روحانی و مبارزه درونی است. مبارزه نفس و شهوت، مبارزه با آرزوهای چشم و خواهشهای چشم و نفس، مبارزه با چیزهای روحانی اهریمنی. حضرت پولس در این مورد در رساله به افسسیان خیلی خوب موضوع رو که در مورد جنگ روحانی در مسیحیت است برای ما بازگو کرده است. می فرماید: خلاصه ای برادران من، شما در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بردارید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را جنگ کردن با خون و جسم نیست یا با هم نوعان من نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جایهای آسمانی. پس اسلحه تمام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بیستید. پس کمر خود را به راستی بسته، جوشن عدالت را در بر کرده بیستید و نعلین استداد انجیل سلامتی را به پا کنید و بر روی این همه سپر نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید تا ابلیس را شکست بدهید. برای دوستان عزیز، در مسیحیت همه ما مسیحیان دائما در جنگ روحانی هستیم، یعنی مبارزه با اهریمن، مبارزه در درون، مبارزه در برابر خودخواهی ها، در برابر خواهش های جسم، مقاومت کردن در برابر غرور و طمع و نفس، و نه جنگ بر علیه هم نوعانمون. برعکس، رفتار ما نسبت به هم نوعانمون، حتی دشمنانمون و کسانی که حتی بر علیه ما عمل میکنن و به ما فوش میدن، نفرت داشتن و لعنت کردن نمی باشه، بلکه محبت نمودند و بخشیدن و گذشت داشتن است. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که در مسیحیت هر کسی اگر به وسیله زور یا جبر بخواهد شخص دیگری را به سوی مسیح بکشانه، گناه کرده. زیرا در مسیحیت پیروی از خدا نه به وسیله جبر و زور و جنگ و ترس، بلکه به وسیله عشق و علاقه و ایمان و از روی آزادی میل و اختیار باطن می باشد. حالا با بیان این مطالب که به نظرم واجب بود به عرضتون برسونم و حقایق بسیار مهمی رو براتون آشکار کرده، توجه خود را به برگزیده ای از آیات فصل های 18 الی 20 از کتاب اول تواریخ ایام که در مورد جنگ های داوود است جلب می کنم. از آیه 1 می خونم. می فرماید: و بعد از این واقع شد که داوود فلسطینیان را شکست داده مغلوب ساخت و شهر جت و قریه هایش را از دست فلسطینیان گرفت و موآب را شکست داد و موآبیان بندگان داوود شدند و هدایا آوردند و داوود هدر ازر پادشاه سوبه را در حمات هنگامی که میرفت تا سلطنت خود را نزد نهر فرات استوار سازد شکست داد و داوود 1000 عرابه و 7000 سوار و 20000 پیاده از او گرفت و داوود تمامی اسبان عرابه را پی کرد اما از آنها برای 100 عرابه خود نگاه داشت. دوستان، شهر جت در جنگی که شاول پادشاه سابق اسرائیل با فلسطینیان کرده بود از اسرائیلی ها گرفته شده بود و در تصرف فلسطینیان در آمده بود. حالا داوود آن را مجددا تسخیر میکنه و به خاک اسرائیل برمیگرداند. اگر دقت کرده باشید، داوود تا نزدیکی رود فرات سرزمین اسرائیل رو، یا بهتر بگویم امپراتوری خود را توصیه میدهد. زیرا در کتاب تورات خدا قول داده بود که این قسمت را نیز به آنها بدهد. مطلب دیگر این که میفرماید داوود اسبها و عرابه ها را از بین برد، یعنی آنها را از هم جدا کرد، ولی برای خودش جمع نمی کنه. دلیلش این بود که خدا در تورات گفته بود که پادشاهان اسرائیل حق ندارن که برای خود اسبان زیادی رو جمع کنن. چرا؟ چون آن وقت به جای اینکه در جنگ ها از خدا تمنای کمک کنند و از خدا هدایت بخواهند، بر قدرت خودشون تکیه می کردن و البته این سبب غرور می شد و در نتیجه غرور آنها را از خدا جدا می کرد. زیرا غرور انسان را همیشه از خدا دور کرده و یکی از وسیله ایست که شیطان همیشه برای دور کردن انسان از خدا در قلب آدمی به وجود می آورد. در آیه 6 می گوید و خداوند داوود را در هر جا که می رفت نصرت می داد. و باز در آیه 13 همین جمله تکرار شده که خداوند داوود را به هر جایی که می رفت نصرت می داد. اگر مطالب فصل 17 را به خاطر داشته باشید، شاید به آسانی به دلیل اینکه خداوند داوود را دائما برکت می داد و هر جا می رفت نصرت می داد رو پی ببرید. دوستان، داوود در تمام مراحل زندگیش سعی می کرد همیشه اراده خدا را طالب باشه و بداند که خداوند از او چه می خواد. او می خواست مطمئن بشه که اعمالش و حرکات زندگیش بر طبق نقشه خداست و با خواست خدا یکتا تطبیق می کند. این راز موفقیت و پیروزی داوود بود. او به خدا اطمینان کامل داشت و می دانست که اگر از جانب خدا هدایت بشه همیشه پیروز و سرفرازه. پس برای هر وسیله‌ای که پیش می آمد، هر مشکلی که داشت، هر جنگی که داشت، هر مقصد و هدفی که داشت، اول از همه اراده خدا را طالب می شد. در فصل 17 دو بار داوود این حقیقت را برای ما آشکار می کنه. وقتی می خواست صندوق عهد را به اورشلیم بیاورد، اول از همه اراده خدا را طالب می شه که بین این خواست خداست یا نه. و باز وقتی خواست به جنگ با فلسطینیان بره، اول از خدا سوال کرد و اراده او را طلب نمود. این مطلب اول بود. و اما موضوع دوم در مورد راز موفقیت داوود، برکات خدا که همیشه شامل حالش می شد، این بود که داوود نه فقط همیشه جویای اراده خدا بود، طالب اراده خدا بود، بلکه داوود مردی بود بسیار فروتن و با نیت و قلبی بسیار پاک. آرزوی قلبیش رضایت و خوشنودی خدا را داشت. عشق عجیبی به خدا داشت. او خدا را به نحو مخصوصی می شناخت. و دوستان عزیز، به خاطر قلب و نیت پاک، به خاطر ایمان و عشق به خدا و به خاطر طالب اراده خدا بودند، خداوند او را بیش از بیش برکت و نصرت می داد. و باید بگویم که امروز نیز این صفات عامل برکت ما خواهد بود. خداوند در رحمت خود را بر روی همه کسانی که طالب اراده او می باشند و از او پیروی می کنند باز گذاشته است. فیض و رحمت خدا برای کسانی که قلبشون پاک و نیت خوب و ایمان درست داشته باشن جاری می باشه. و دوست من، نزد خداوند هیچ تبعیضی وجود ندارد. خدا را شکر. و باید بگم که اگر امروز من و شما فیض و نصرت و رحمت خدا را نداریم، ای عزیزان، مقصر خدا نیست، بلکه مقصر خودمون هستیم. مقصر من و شما هستیم، زیرا راهمان و قلبمون و خواسته هایمون همراه و موافق راه و طریق خدا یکتا نمی باشد. خدا داوود را به هر جا که می رفت پیروزی و نصرت می بخشید. چرا؟ چون داوود اول طالب اراده خدا بود و از همه مهمتر ایمان به خدا داشت و بسیار فروتن و نیت قلبی پاکی داشت. در فصل 19 ملاحظه می کنیم که پادشاه بنی عمون که یار داوود بود می میره و پسرش جانشین او می شه. داوود برای اینکه محبت و ابراز حق شناسی نشون بده، افرادی رو پیش پسرش میفرسته تا به او تسلیت بگوین. ولی سروران این پادشاه جدید پادشاه رو تحریک میکنن و میگن که داوود هدفش این نیست که به شما تسلیت بگوید، بلکه این افراد را فرستاده است تا زمین را جاسوسی کنن. هانون پسر پادشاه امون به حرف سروران گوش میده و فرستادگان داوود رو تحقیر میکنه که از آیه 4 در مورد این واقعه اینطور می‌خوانیم. پس هانون خادمان داوود را گرفته، ریشیشان را تراشید و لباس‌هایشون را از میان تا جای نشستن درید، ایشان را رها کرد. و چون بعضی آمده داوود را از حالت آن کسان خبر دادن، داوود به استقبال ایشان شتاف، زیرا که آنان بسیار خجل بودند. و پادشاه گفت شما در اریها بمانید تا ریش‌های شما درآید و بعد از آن برگردید. و چون بنی عمون با این اعمال که کردند دیدند که نزد داوود مکروه شدند، 1000 وزن نقره فرستادند تا عرابه و سواران از بین النهرین و آرام برای خود اجیر سازند تا بر علیه داوود بجنگند. پس 32,000 عرابه اجیر کرده به مقابله داوود برای جنگ آمدند. داوود وقتی می‌بیند که امونیان با اینکه این همه بدی کردند باز قصد جنگ دارند و دارن به خاک اسرائیل نزدیک میشن، سردار خود یوآب را میفرسته تا آنها را شکست بدهد و به او میگوید که ای یوآب، قوی و دلیر باش که به جهت قوم خیش و به جهت شهرهای خدای خود مردانه بکشیم و خداوند آنچه در نظرش پسند آید انجام بدهد. ببین دوستان، مردمان بنی امون در اردن امروزی زندگی میکردند. آنان وقتی که داوود هنوز پادشاه نشده بود کمک داوود کرده بودند و داوود نیز وقتی که به مقام پادشاه رسیده بود به پادشاهان و مردمان خیلی عزت و احترام می‌گذاشت. ولی وقتی که پادشاه می‌میرد پسرش هانون جانشین او میشه. داوود به پاس احترام و ادای احترام به آنها و به پادشاهی که فوت شده افرادی را از دربارش می‌فرسته تا تسلیت بگویند. ولی هانون تحت تاثیر افراد مشاورین خودش میشه و آنها میگن که این فرستاده های داوود رو به حساب جریحه دار میکنن، ریششون رو میتراشن و لباساشون رو پاره میکنن و به صورت یک آواره اونها رو رد میکنن. داوود از اینم بسیار خشمگین میشه و بنی امون دانستن که کار بدی کردن. پس به جای اینکه بیان از داوود طلب مغفرت کنن، بخوان ببخشن، بگن که اشتباه کردیم و صلح بشه بینشون و اون رابطه اولیه برقرار بشه، چیکار میکنن؟ میرن سربازای مختلف از بین النهرین یا کنار رود فرات و دجله اجیر میکنن تا بیان بر علیه داوود بجنگن. ولی همونطور که خداوند گفته بود داوود موفق میشه، آنها رو شکست میده و در حقیقت آن قسمت تحت تسلط اسرائیل در میاد و آنها مجبور میشن که از آن پس به داوود و سلیمان مالیات هنگفتی رو بدن. که وقت ما چون به پایان رسیده، اجازه میخوام بقیه کلام را در برنامه آینده خدمتتون عرض کنم. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.